IR یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، هممیهنان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام عرض می‌کنم. شب بخیر. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن خجسته میلاد با سعادت حضرت امام جواد علیه السلام، از شما دعوت می‌کنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. همزمان با شب میلاد با سعادت باب الحوائج جواد الائمه علیه السلام، حرم مطهر رضوی گلباران شد. در این مراسم با شکوه، دلدادگان رضوی با در دست داشتن شاخه های گل مسیر میدان شهدا تا حرم مطهر رضوی را طی کردند و عید بزرگ ولادت امام محمد تقی علیه السلام را به حضرت امام رضا علیه السلام تبریک گفتند و با اجتماع در رواق امام خمینی جشن میلاد برپا کردند. محبان اهل بیت علیهم السلام در سراسر کشور نیز در شب ولادت با سعادت نهمین امام شیعیان حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام مراسم جشن و شادی و ایستگاه های صلواتی برپا کردند.
بزنیم رو در و دیوار حرم، پدر شده امشب زامن آهو.
آرزوی خوشبختی میکنم برای همه عروس و دامادهایی که در این ایام زندگیشون آغاز میکنن.
تو اسوه شکیبایی و تندیس تقوا و پارسایی را همچون مشعلی فروزان بر کوههای جاهلیت برافراشتی تا حق و حقیقت تا ابد جلوه جمال الهی باشد.
دشمن شناسی و پشتیبان ولایت فقیه بودن یکی از مهمترین موضوعاتی بود که امام جواد علیه السلام بر آن تاکید داشتند.
امروز تاریخ اسلام در حال تکرار، باید دید که ائمه معصومین همچون امام محمد تقی علیه السلام چطور با مشکلات اجتماعی و سیاسی مبارزه می‌کردند.
در واقع امام جواد علیه السلام جوان‌ترین امام ما هستند که از 25 سال عمر شریفشون 17 سال رو امام المسلمین بودن و مانند پدر گرانقدرشون آقا علی ابن موسی رضا شاگردان بسیار رو تربیت کردن که امروز از فضائل اونها داریم استفاده میکنیم.
سلام بر تو که آفتاب هدایت شدی تا رجبیون خلق خوی تو را در اعتکاف مرور کنند.
ماه رجب ماه خودسازی و دلدادگیه. در این ماه مؤمنین آماده میشن برای ماه شعبان و ورود به ماه مبارک رمضان.
امام جواد را واسطه گیرن به خداوند، همه مریضای اسلام را شفا ده.
الهی به حق امام جواد علیه السلام تمام مشکلات مسلمین جهان حل بشه، به ویژه مردم شریف ایران.
امام جواد علیه السلام میفرمایند سه چیز از کارهای نیک است: انجام واجبات الهی، ترک و دوری از گناهان، مواظبت و رعایت مسائل و احکام دین. عباس نوایی خبر گزاری، صدا و سیما، سواد خوب.
صاحب جود خدا دوست داریم ما، صاحب جود خدا دوست داریم ما.
ادامه خبرها. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، سران قوا و مسئولان نهادها و مؤسسه‌های مختلف کشور طی بیانیه‌های جداگانه حادثه تروریستی نیوزلند را محکوم کردند. مجلس خبرگان در بیانیه اعلام کرد این جنایت وحشیانه نتیجه اسلام ستیزی و تحریک عده‌ای نجات پرست علیه مسلمانان به سردمداری برخی سران کشورهای غربی با ایدئولوژی منسوخ قرون وسطایی و تصور برتری نژادی است. همچنین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی این ترور ددمنشانه را از تبعات حمایت و تقویت غرب از اسلام حراسی و افراطی‌گری علیه مسلمانان دانست. رئیس جمهور هم با محکومیت حمله تروریستی نیوزیلند تاکید کرد ایران رسیدگی به این عمل شنیع و درخواست دستگیری و محاکمه همه عاملان و آمران آن را مجدانه پیگیری می کند. رئیس قوه قضاییه نیز در پیامی حادثه تروریستی در نیوزیلند را محکوم کرد و گفت واقعیت نهفته در این جنایت وحشیانه یادآور اهمیت و فوریت همکاری و تعامل بین المللی در مقابله با معضل تروریسم و مبارزه با نفرت پراکنی به ادیان و اقوام و پایان دادن به اسلام حراسی است. مراجع تقلید و علمای اعلام از برنامه نوآورانه و کاربردی بنیاد فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام در آموزش و تربیت طلاب مربی خانواده تمجید کردند. حضرات آیات مکارم شیرازی، صبحانی تبریزی و نوری همدانی و چند تن از علمای تراز اول حوزه علمیه امروز در دیدار حجت الاسلام هاشمی شاهرودی، مدیر بنیاد فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام، برنامه‌های این بنیاد را بسیار مؤثر و موجب گسترش سبک زندگی اسلامی بیان کردند.
مراجع اعظام تقلید و علمای اعلام در ابتدای این دیدارها یاد و خاطره مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی را گرامی داشتند و برای ایشان رحمت واسعه الهی را خواستار شدند و فعالیت بنیاد فقه و معارف اهل البیت علیهم السلام را از تلاش‌های ارزشمند ایشان برشمردند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این دیدار گفتند: برنامه‌های این بنیاد نشان می‌دهد که در کنار اقداماتی که مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی انجام می‌دادند، برنامه‌های خوب با سبک‌های جدیدی نیز صورت گرفته که امیدواریم این اقدامات ادامه داشته باشد. حضرت آیت الله نوری همدانی نیز در دیدار مدیر بنیاد فقه و معارف اهل البیت علیهم السلام گفتند: این بنیاد باید برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را در راستای مباحث فرهنگی و سبک زندگی اسلامی گسترش دهد و برگزاری دوره‌های مختلف در این امر بسیار مناسب و مورد قبول است. حضرت آیت الله سبحانی هم در این دیدار گفتند: در حوزه‌های علمیه فضلای جوانی رشد پیدا کردند که با یاری خداوند و کمترین امکانات اقدامات شایسته‌ای انجام دادند که اکنون شاهد برکات و اثرات آن هستیم. آیت الله مصباح یزدی هم در دیدار مدیر بنیاد فقه و معارف اهل البیت علیهم السلام گفت: اکنون بیش از 50 سال است که در حوزه علمیه حرکاتی ایجاد و هدف‌گذاری‌های درستی انجام شده و باید این روند ادامه داشته باشد. حجت الاسلام سید محمد باقر هاشمی شاهرودی، فرزند مرحوم آیت الله سید محمود شاهرودی نیز در این دیدارها گفت: در بنیاد فقه و معارف اهل بیت علیهم السلام یک کار تحقیقاتی بسیار قوی در خصوص خانواده طلاب شروع شد و این اقدام بسیار تاثیرگذار بود و نتایج مهمی به دست آمد. وی در گفتگو با خبر 21 رادیو معارف نیز به برخی از فعالیت‌های این بنیاد اشاره کرد و گفت:
بنیاد معارف اهل بیت علیهم السلام خب تقریبا 15 سال یک تأسیس شده و هدفش هم نشر ترویج و تبیین مبانی اهل بیت، سیر اهل بیت، معارف اهل بیت بوده که تقریبا ما از 7-8 سال گذشته دستور خود مرحوم والد دادن، حاجی ما دادن که در زمینه خانواده و بحث تربیتی کار کنید، اینو مدون کنید، بحثی که مبتنی بر سیر اهل بیت باشه که تقریبا همین بحث سبک زندگی که حضرت آقا فرمودن تیم بیانیه گام دوم بود.
شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید. اعزام دهمین اردوی راهیان نور دریایی خلیج فارس و مناطق عملیاتی جنوب از امروز آغاز شد. فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت در این اردوی معنوی که تا 15 فروردین 98 ادامه دارد، روزانه 1000 نفر به جزیره هرمز اعزام می‌شوند. سرهنگ غلامشاهی پیشبینی کرد امسال بیش از 20000 نفر به راهیان نور دریایی خلیج فارس اعزام شوند و افزود سال گذشته بیش از 12000 نفر از منطقه عملیاتی خلیج فارس و جزیره هرمز و بیش از 177000 نفر از مناطق عملیاتی جنوب به کشور بازدید کردند. پیکرهای مطهر 115 شهید دفاع مقدس پس از 30 سال از طریق اربند رود وارد میهن شدند. ایل لور و لک اشایر غیور لرستان، مردم شهید پرور آبادان و خرمشهر و راهیان نور این پیکرهای مطهر را در آغوش گرفتند تا پیام ایستادگیشان را به جهان مخابره کنند. سردار بغیرزاده، فرمانده قرارگاه جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، در حاشیه مراسم استقبال از شهدا گفت پیکر مطهر این شهدا که در عملیات کربلای 4 و 5 شهید شدند در مناطق شلمچه، کتیبان، زبیدات و جزایر اربند در جنوب عراق تفحص شدند.
خیلی خوش اومدیم، ما با آغوش باز پذیرا شونیم.
شهدا پیام دارن با خودی، پیام عزت، سربلندی، سرافرازی.
مسافرانی که هر از چندگاهی با آمدنشان همه را با هر نگرشی زیر یک پرچم جمع می‌کنند.
اگه نبود جانفشانی این شهدا، امروز این استقرار و این امنیت ما نداشتیم.
دنیا بداند عشایر لرستان تا پای جان با رهبری همراه هستند، با شهدا همراه هستند.
این بار قوم لک و لر و عرب به استقبال لاله ها آمدند.
باید به
به تمام جهانیان بفهمانیم که ما همیشه در صحنه هستیم و پای رهبرمون هستیم.
احن بهم و افتخر بالشهاده.
فرقی نمی کند نماینده کدام نسل باشند، ولی پیام آوردند.
هر نسلی باشیم در هر شرایطی که باشیم راهشون رو ادامه خواهیم داد.
جوونا باید اینا پیروی کنن، راهشون رو ادامه بدن، بدونن که ما میتونیم این کارو کنیم، ما میتونیم دشمنو شکست بدیم.
نیمشان قواس بودند. کربلای 4 و 5 هم خانواده 175 شهید القمه، کتیبان و زبیدات و شلمچه آرامگاه فرزندان ایران بود.
قسمتم شد بیام استقبالشان. اینا که مادرشان خبر ندارن، من به جای مادرشان ازشان مثل فرزندم استقبال میکنم.
از این مسافران حرفای زیادی برای بچه‌ها به یادگار مانده، شبیه جمله‌هایی که با دستخط‌های دهه 80 ایشان می‌نویسند.
تو زنگ اقتصادی چه زنگ امروز هم تو که آقا فرمودن با تمام وجود بایستیم.
امروز روز قرارشان بود.
مراسم تحویل سال در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها از ساعت 22 روز چهارشنبه 29 اسفند با سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی در شبستان امام خمینی برگزار می شود. حرم مطهر کریمه اهل بیت همچنین در ایام نوروز شاهد برپایی نمایشگاه نوروزی بهشت بانو در صحن جامع فاطمی و نمایشگاه حریم حرم در پارکینگ ضلع شرقی است.
معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صبح امروز در نشستی خبری گفت برنامه‌های نوروزی حرم مطهر با مراسم تحویل سال و سخنرانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی آغاز خواهد شد.
مراسم تحویل سال حرم مطهر که در 29 اسفند ماه ساعت 22 شروع میشه در شبستان حضرت امام و با سخنرانی حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی منجر خواهد شد به لحظه تحویل سال.
حجت الاسلام احمدی افسود برنامه‌های متنوعی نیز از جمله برنامه پرسمان خانواده، ویژه برنامه همراهی و برپایی نمایشگاه بهشت بانو برای زائران در ایام نوروز در حرم کریمی اهل بیت سلام الله علیها در نظر گرفته شده است. معاون اجرایی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هم در این نشست گفت در ایام نوروز سال 98 بیش از 20,000 نفر خادم در شبانه روز به زائران و مجاوران خدمت رسانی خواهند کرد. آقای محمود نژاد افسود زائرسرای کوثر حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نیز در ایام نوروز میزبان 11,000 نفر از زائران خواهد بود.
در دائرسرای کوثر در مجموع 11,000 نفر اقامت رو همکارانمون پذیرایی خواهند کرد. فاز اول این دائرسرا که احداث شده بود، فاز دوم هم ابتدای سال جاری سال 97 به بهره برداری رسید. خدماتش خدمات خوبی است به لحاظ نظافت، به لحاظ وضعیت مطلوبی که باید داخل یک زائرسرا باشه، نگهداری اشیا، کمدهایی که جدید احداث شد و به اصطلاح موضوع مسائل جانبی که نیازمند هست، این زائرسرا الان داره خدمات خودش رو ارائه میکنه.
وی همچنین احداث فضای خدماتی برای زائران در صحنه جواد الائمه، افتتاح آشپزخانه زائران و دسترسی آسان به صحنه فاطمی از پارکینگ خودرو را از دیگر فعالیت‌های آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برای ارائه خدمت به زائران برشمرد.
و آخرین خبر این بخش این که خگران 2 میلیارد تومان به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در ایام نوروز اختصاص دادند. مدیرعامل ستاد دیه کشور مشارکت خگران را در مناسبت‌های ملی و مذهبی بیش از سایر روزهای سال دانست و گفت طی 5 سال اخیر 500,000 نفر مبلغی معادل 7 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهدا کردند. آقای جولایی افزود برخی کمک‌های مردمی به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد طی روزهای پایانی سال اختصاص یافت که اسباب آزادی تعدادی از آنها فراهم خواهد شد. گفتنیست یک خیر به نمایندگی از موقوفه ملا علی کنی به ستاد دیه استان تهران مراجعه و 200 میلیون تومان هدیه کرد تا در آستانه سال نو صرف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد شود.
خواستیم مبلغی برای آزادی زندانی های غیر امن کنار گذاشتیم که انشاءالله اینو پرداخت کنیم. زندانی که حالا سرپرست خانواره، بعضن ایشون برای شب عید آزاد میشه.
از آغاز پویش هفت سین خورشید 18 دی ماه 97 تا کنون با همت خیرین و همراهان پویش تعداد 167 نفر زندانی جرم غیر عمد از زندان ها آزاد شده.
بفهم.
حالا با کمک 200 میلیون تومانی این خیر 24 زندانی آزاد میشن تا سال نو کنار خانواده هاشون باشن.
در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:34 از آن صبح فردا 4:53 و طلوع آفتاب ساعت 6:15 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. ضمن اینکه دعوت می کنم شنونده گفتگوی 21 امشب باشید.
برنامه های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده،
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. با برنامه گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امشب نگاهی داریم به حمله تروریستی اخیر در نیوزیلند که بیش از 50 تن از نمازگزاران به شهادت رسیدن و ده ها تن دیگه زخمی شدند. البته اقدامات اسلام حراسانه دیگه ای که امروز افرادی در محوطه بیرونی مسجدی در لندن انجام دادن که با سر دادن شعارهای اسلام حراسانه با سلاح سرد به مسلمان‌ها حمله کردند که یک جوان 27 ساله زخمی شد در این بین. خب امشب راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم. دعوت کردیم از جناب دکتر قنات باشی، کارشناس مسائل اروپا، که همراه ما باشن در گفتگوی 21 بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف سلام عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر یه اشاره‌ای داشته باشیم و از نظر زمانی مقداری به قبل‌تر برگردیم، به چند سال قبل، 17 دی ماه 93، خبری که مخابره شد در پی تیراندازی به ساختمان مجله طنز شارلی ابدو توی پاریس پایتخت فرانسه که 12 نفر کشته شدن. خب بعد از این اتفاق می‌بینیم که توپخانه‌های رسانه‌ای غربی دنیا شروع می‌کنن به کارهای تبلیغاتی که باید انجام بدن. یه سری‌ها جمع میشن و اشک می‌ریزن، سران برخی کشورها جمع میشن توی پاریس و حادثه تروریستی را محکوم می‌کنن توی راهپیمایی که انجام میدن. اما توی نیوزیلند یه اتفاقی میفته، چند ده نفر کشته میشن در حمله تروریستی. قاتل میگه که می‌خواستم به مسلمان‌ها بگم که سرزمین ما هرگز سرزمین شما نخواهد شد، زمین ما متعلق به خود ماست، از زمانی که یه سفید پوست زنده باشه هرگز نمیتونید به سرزمین های ما هجوم بیارید و هرگز جایگزین مردم ما نخواهید شد. چه اتفاق میفته و چه تفاوتی بین این موضوع داره که یک نگاه دوگانه غرب نسبت به این مسائل داره؟ چون اون جریان ما دیدیم با کلی تبلیغات و راهپیمایی مسائل این شکلی همراه هستش، اما در جریان نیوزیلند میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته و خیلی راحت از کنار این موضوع میگذرن.
درسته، همین برخورد دوگانه غربی ها که یک فهرست طولانی داره و در این قضیه تروریست بسیار آشکارتر هست. تو قضیه دموکراسی شما نگاه کنین، همه دیکتاتورهای منطقه دوست اونا هستن، ولی که اونا شعار دموکراسی میدن و یک کشورهایی که مردم سالار هستن را حتی نسبت به یک مسئله کوچیکی راجع به دموکراسی به نهایت بسیار تبلیغات فراوان و سویشون قرار میدن. اما در قضیه تروریست آشکارتر هست، مردم دنیا شاهد هستند که اونها نسبت به اونچه که اتفاق میفته در خصوص خودشون، جامعه خودشون چه نگاهی دارن و رسانه هاشون چه نگاهی را تبلیغ میکنن و در خصوص این حادثه که اصلا از استفاده از لفظ تروریست خودداری کردن و تحت عنوان تلفات. و متاسفانه به برخی از روزنامه‌های داخلی ما هم که گوش به فرمان اونها دارن، اون هم کشیده شد. دیدیم که حتی به صورت خیلی کوچیکی توی صفحه اول روزنامه یه که میگم از دان مسلمانان هست در جامعه اسلامی هست و مخالف تروریست هست، این مسئله رو به صورت بسیار کوچیکی در صفحه اول روزنامه ذکر کردن به طوری که اصلا دیده نشه و این در واقع یک خط مش رسوایی. ما در گذشته در اشعارمون داشتیم که به حضور انواع اقسام این دوگانگی ها را در فرهنگ ما و این دورویی ها محکوم بوده و داشتیم. و البته اونها یک اشتباهی میکنن و اشتباه مهمشون این هست که مسلمان ها را به این صورت به هم پیوند میدن. ببینید ما اصلا شاید در این مسلمان ها کسی خبر نداشته، مسلمانانی هم در نیوزلند که دورترین نقاط عالم مثلا تلقی میشن نسبت به منطقه بزرگ اسلامی خاورمیانه، یعنی غرب آسیا و شمال آفریقا، و این کسی خبر نداشت، الان ما خبردار شدیم و خبردار و در واقع با این اقدامشون پیوند بین مسلمان ها را نشون میدن. و غیر منطقی بودن اقدامشون، چقدر غیر منطقی این اقدام که اونها بیان در زرچون در فرانسه که کشته شده در نیوزلند دیگری را بکشن. اون شعر معروف که میگه که گناه کرد در بلخ آهنگری
زدن در شوشتر گردن مسکری.
البته این اعترافی، اما اون چه که جالب هست در انخذه این روزنامه شارلو و به حضور تو عرض شود که اون چه که در فرانسه اتفاق افتاد و اون چه که در نیوزلند این هست که بلید تروریستی که در فرانسه کارهای تروریستی میکنه متاسفانه بستر پرورشش باز خود فرانسوی ها هستن، خود آمریکایی ها هستن. شما دیدید چند روز پیش در شبکه های اجتماعی عکس تصویر شهروندی از سازمان اطلاعات سری فرانسه که در بین داعش بود و الان که داعش پایان پیدا کرده در پایان ماموریتش داشت به محل کارش در فرانسه برمیگرد. یعنی در واقع هر دو جانب خود اونا هستن. از این طرف تروریستی رو پرورش دادن در خاورمیانه و در سوریه، در عراق، و در واقع این را آماده کردن با نیروهای اطلاعاتی خودشون، و از اون طرف هم ببینید که بستر فرهنگی را فراهم کردن که در درونش افراد تروریستی مثل اون تروریستی که اون مسجد حمله کرد پرورش پیدا کنه و در واقع بیرون بیاد.
درسته.
در تفسیر این، در تحلیل این و در آرایش اذهان مخاطبین هم دوگانگی را که شما اشاره کردید اجرا میکنن. و دیدیم بی بی سی شب از تلفات سخن گفت، روزنامه های ما برخی از تلفات صحبت کردن، اما این به معنی نیست که این حرکت رسوا نیست. این برخورد دوگانه اینها حرکت بسیار رسوایی.
بله، متاسفانه برخی هم دنبال میکردن این موضوع را دیگه، اونایی که حالا شمع روشن کردن و بالاخره احساساتشون جریحه دار شد از اتفاقی که توی فرانسه افتاد، انتظار میرفت که توی این جریان هم همین واکنش رو نشون بدن. و چرا که داریم راجع به انسانیت صحبت میکنیم و اتفاق اینچنینی میطلبید که باز هم یک واکنش این شکلی صورت بگیره، اگرچه از سوی دولت‌های مختلف و ملت‌ها در واقع این اقدام محکوم شده و واکنش‌هایی هم به دنبال داشته. خب جناب قنات باشی، بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که رفتار کشورهای غربی و رسانه‌های وابسته به نظام سلطه نقش موثری توی بحث گسترش اسلام ستیزی داره. نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ حدود 2 دقیقه زمان داریم، در خدمت شما هستیم.
ببینید اسلام هراسی که دنیای غرب الان گسترش پیدا کرده، البته شیء تاریخی داره، اما در حال حاضر گسترشش برمیگرده از نگرانی اونها از گسترش اسلام از دو جهت. از یه جهت این که بسیاری از مردم دنیا نسبت به کلیسا، دستگاه فاسد کلیسا به حضور تو اشیاد که متنفر شدن و در واقع علاقمند نیستن که همراهی کنن با کلیسای امروز که در واقع عامل دست قدرت‌های بزرگ هست.
بله.
و بسیاری دیگر هم از نظام سیاسی غرب و نظام سیاسی که در اونجا هست و در واقع یک نوع انواع اخصام سبک زندگی کنونی را داره تبدیل میکنه، در واقع متنفر هستن و به اسلام رو میارن. بلیزار یک بخش از نگرانی دنیای غرب علاقمندی مردم دنیا به مسلمان هاست. لذا سعی میکنن چهره مسلمان ها را خراب کنن، داعش را به وجود بیارن، اون خونها را بریزن، اون جنایت ها را به چهره اسلام را خراب کنن. اما بخش دیگرش برمیگرده به قدرتگیری نیروهای اسلامی. میدونن اونها، یعنی شما همین فرانسوی ها در همین امروز و تازه یه ماه گذشته 10 نفر را در آفریقا به شهادت رسوندن، در مالی، در شاد، در کامرون، در کشورهای در آفریقای مرکزی. شما در اخبارش البته بسیار کم به رسانه های ما میرسه. روزی نیست که اونها مسلمان کشی نکنن. و چرا؟ چون دارن میان مسلمان ها دارن قدرتمند میشن. بذار طبیعتا میان و هر یک مثلا برنامه اسلام هراسانه ای که دلش میده اسلام حراسی را و در واقع نفرت علیه اسلام را ایجاد کنه استفاده میکنه. این برنامه اونها در هالیوود هست، در فیلم های انواع فیلم های دیگه‌ای که اونها میسازن، رسانه هاشون سلا و پرورش پیدا میکنه. طبیعتا شما هر فردی در مسیر این تبلیغات اسلامی اونها قرار میگیره، طبیعتا ممکنه دست به خشونت بزنه. منتها اونها میتونن از طریق پلیسشون کنترل کنن، منتها نمی کنن. چرا؟ چون خود اونها کسانی هستن که سود میبرن از این به اصطلاح خونریزی ها و تصورشون این هست که با مثلا کشتن مسلمان ها در نیوزیلند میتونن تحرک اونها رو محدود کنن. حالا که یک اشتباه بزرگ هست، دو اشتباه بزرگ در این صحنه اونها مرتکب میشن. یکی این که مسلمان ها هر چه کشته بشن طبیعتاً تحرکشون بیشتر میشه، همبستگیشون در مناطق مختلف بیشتر میشه. و ولی مسئله دوم این هست که قیام میدن بدون این که بخوان، البته بدون به طور ناخواسته به مسلمان ها به حدیشون ها به طلا تبلیغ میکنن. یعنی داره میگن تو این مسلمان فرانسوی یه دوستانی داری در نیوزلند، تو این مسلمان شمال آفریقا، تو هم دوستانی داری در مثلا ایتالیا، در این همبستگی حاصل به وجود ساعت ناخواسته ایست که اونها از این به اصطلاح بذر مسموم میتونن اصطلاح برداشت کنن.
بسیار عالی. خب امیدواریم که در این روزهایی هم که حالا پیش رو داریم، اگرچه این مقداری هم دیر شده، سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری، سازمان همکاری های اسلامی واکنش مناسبی داشته باشن توی کشورهای اسلامی هم، ضمن اینکه محکوم میکنن انشالله اقدامات بسیار موثری از سوی دولت ها صورت بگیره که دیگه شاهد همچین اتفاقاتی در کل دنیا نباشیم. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر قنادوشی که امشب همراه ما بودید. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. از شما مردم عزیز هم که همراهی کردید ما رو در گفتگوی 21 امشب تشکر میکنم و آرزوی شبی آرام براتون دارم. خدا نگهدارتون باشه.
درود بر شما همراهان خوبم، در شب میلاد با سعادت آقای امام جواد علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم. از پخش شبکه رادیویی معارف آرزومند لحظات شبانگاهی غرق آرامشی هستیم برای شما خانم ها آقایان ایرانی در پهن دشت ایران زمین. امیدوارم تا اینجای مجموع برنامه های بخش چهارم مورد عنایت و توجه شما خوبان واقع شده باشه و انشالله ادامه برنامه ها بتونه رضایت خاطر شما عزیزان رو در پی داشته باشه. تفسیر سوره مبارکه مریم آیات 1-5 توسط دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی در برنامه برکرانه نور پیشکش شما. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وز اصر النبی و الى بعض ازواجه حدیثن فلما نبعت بهی و ادهره الله علی عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبعه بهی قالت من انبعك هذا قال نبعن العلی والخبیر این تتوبا الى الله فقد سعت قلوبكما و این تظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و وصاله المؤمن.